أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي فعلي واقعي او ظاهري اما ان يحصل له القطع او لا. متعلق این قطع و ظن و شک را اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی قرار داده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده همونطوری که قطع به حکم واقعی، اماره به حکم واقعی، استصحاب حکم واقعی، براءت از حکم واقعی، اشتغال در حکم واقعی اینها اثر داره، در حکم ظاهری هم اینطوره. اگر ظاهر کتاب قائم شد بر حجیت خبر ثقه، ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، خب قائم شد بر حجیت خبر ثقه، اینجا حجت منجز واقع. خب منجزه یعنی چی؟ ظهور میاد این خبر ثقه را، امار قائم شده. خبر ثقه یعنی چی؟ یعنی اگر خبر ثقه ای قائم شد بر واقعی، این منجز میکنه، منجز واقع. این در ما نحن فی بعضی ها اشکال کردن، گفتن آقا حکم ظاهری که تنجیز و تعذیر نداره، حکم ظاهری که استحقاق عقاب نداره، یعنی چه؟ یعنی چه؟ خب آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید نه، این منجز واقعه. یعنی شارع میاد خبر ثقه را حجت قرار میده. حالا آقای آخوند مسلک شما در حجیت چیه؟ جعل منجزیت و معذریت، یعنی میاد این ظاهر را منجز قرار میده، یعنی این خبر ثقه ولو مطابق واقعم نباشه منجزه، و اگر برخلاف رفت معذره. اینا دلیل نداره. این که آقای صدر میفرماید آقا بر مسلک ما که میگیم احکام ظاهریم دارای ملاکاتن، این خوبه، ولی بر مسلک واقع دیگران که احکام ظاهریه را دارای ملاک نمیبینه، بر مسلک دیگران این معنا نداره. خوب دقت کنید، ما عرض ما این است که اصلا حکم ظاهری منجز باشه، حکم ظاهری معذر باشه، اینا در ما نحن فی حرف بی ربط است و دلیلم نداره. یعنی شارع بیاد خبر ثقه را حجت قرار بده، این خوبه، یعنی منجز واقعه، معذر از واقعه. ولی حالا یه خبر ثقه ای که مفادش استصحابه، مثل صحیحه اولای زراره، شارع میاد این را حجت قرار میده، یعنی چی؟ یعنی استصحاب اگر مطابق واقع باشه تو چوب میخوری، اگر مخالف واقع باشه تو معذوری. اینا درست نیست. اگر الان مثلا یک کسی استصحاب کرد، اگر استصحاب کرد لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب جاری کرد و گفت که صلاة جمعه واجبه، اگر استصحاب کرد و گفت صلاة جمعه واجبه، در اینجا فی علم الله بعد معلوم شد که نه، اصلا شارع استصحاب را حجت قرار نداده، اصلا استصحاب را حجت قرار نداده، ولی فی علم الله نماز جمعه واجب بوده. آیا چوب میخوری یا نمیخوری؟ قطعا عاصی. چرا؟ چون احتمال واقع را میدادی، معذرم نداری. احتمال واقع را میدادی، معذرم نداری. در باب حج متجری نیستا، این عاصیه. نماز جمعه فی علم الله واجب بوده، منجس که این لا تنقض الیقین به شک غلط بوده، خلاف واقع بوده، وهم بوده. خب تو عاصی هستی. چرا؟ چون عصیان کردی، مخالفت واقع کردی، عذرم نداری. اگر این شما استصحاب کردی وجوب صلات جمعه را و استصحابم فی علم الله مطابق واقع بود ولی نماز جمعه فی علم الله حرام بود، اینجا در ما نحن فی تو معاقب نیستی، عذر داری. وقتی که تو عذر داری، نه این که استصحاب معذر توست، چون واقع بر تو منکشف نبوده، واقع که رفع ما لا یعلمونه نداشتی. خب این در ما نحن فی ممکنه کسی اشکال بکنه، که ما این که در بعضی از فرمایشات مرحوم شیخون الاستاذ بود که آقا اینی که میگن قطع معذره، قطع معذر نیست، قطع معذر نیست. چرا؟ چون معذر جهل به واقعه. وقتی که من قطع دارم این نماز جمعه در دوران غیبت مثلا حرامه و فی علم الله واجب باشه، اون وجوب بر من منجز نیست، چون من جاهلم نسبت به اون وجوب. خب شما الان اینجا میگید آقا این شخصی که استصحاب کرده استصحابش معذر نیست، اونی که معذره او رفع ما لا یعلمونه. ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقای استاد این چه حرف میزنی؟ کسی که ملتفت نیست به رفع ما لا یعلمون، کسی که شک داره، اصلا حواسش نیست، چون اونی که استصحاب میکنه او دیگه قائل به رفع ما لا یعلمون نیست. او یعنی چه جهلش عذره؟ حجت توهمه، حجت حجته در باب تنجیز، توهم حجت حجته در باب تنجیز. اگر من خیال میکردم شارع قیاس رو معتبر کرده، فی علم الله هم قیاس معتبر نیست، حتی این شخصم که توهم کرده جاهل مقصره، غافل نیست اصلا، ملتفت نیست اصلا، مقصره، اصلا تعلم نکرده، همینطور از عامه گرفته چیزای مزخرفات رو به هم بافته فقه در آورد. ولی در عین حال این خداوند سبحان می‌فرماید تو در اینجا صلات جمعه را نخوندی، معاقبی. میگه آقا خب من صلات جمعه را نخوندم معاقبم، قیاسه که معتبر نیست. میگه معتبر نباشه، تو باید حین مخالفت عذر داشته باشه. تو عذر نداری. عذر واقعی که انسان ملتفت به عذر نیست، او عذر نیست. اینایی که الان همینطور از سر خود عمل میکنن، بعد میگه اتفاقا خوشم آمد دیدم فتوای اعلم همینه. اون فتوای اعلم که تو حین العمل نمیدونستی به درد نمیخوره. باید علم به حجیت داشته باشی، علم به حجت حجته در باب عذر، اونم باز به حساب قاصر باشی نه مقصر باشی. اگر کسی قیاس کرد و قیاس فی علم الله حجت نبود، بر طبق این قیاس به خلاف واقع افتاد، این عذر نداره، این عذر نداره. دو کلمه، یک توهم حجت در باب تنجیز حجته، دو عذر باید انسان علم به حجت داشته باشه، جهل به حجت عذر نیست، مگر این که قصوری باشه که خودش قطع به حجت داره. کسی که قطع به حجت داره ولو این حجت حجت موهومه، یک کسی یک روایتی را آیه شریفه را اشتباه فهمیده، قطع به حجت حجت ولو این قطع وهم باشه، جهل مرکب باشه، قصور داشته باشی، تقصیر داشته باشی، هیچ فرقی نمی‌کنه. در باب عذریت قطع به حجت عذره، منتها قطع چی؟ قطع ناشی از مقدمات صحیح، و الا اگر منجر بشه به تقصیر اونم باز عذر نیست. حالا یه بحث دیگه هم هست که آیا علم به حجت کافیه یا استناد به حجت لازمه. الان یه کسی میگه آقا من از زید تقلید میکنم، از غیر زید تقلید نمیکنم، چون زید چه میدانم یک مرجع به روزه، مرجع به شب که شب مطالعه بکنه و فکر بکنه و وقتش در فقه و اصول بگذرانه، این باید بره گوشه مدرسه فیضیه، او به درد مرجعیت نمیخوره، به روز باید باشه. خب حالا اتفاقا میگه انشاءالله شانس تو گرفته، این هم مرجع به روزه هم مرجع به شبه. خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی میفرمود آقای خویی ریاست وقتی به سراغش آمد که کاراشو کرده بود. آقای بروجردی رحمت الله علیه نه، همینقدر که یک شب شب درسی براش مهمون میامد، فردا طلبه ها میفهمیدن که آقا دیشب در هوا بود، برس نمیتونه درس بده. ولی آقای خویی نه، آقای خویی ریاست وقتی به سراغش آمد که کاراشو کرده بود. ولی پنج شب هم اگه مهمون میامد برقا قد میشد، کتاباش گم میشد، با آقای خویی لطمه نمیخورد به پنج شب و چهار شب و اینا. این غیر از این است که عرضم به حضور شما یک کسی میخواد شب مطالعه کنه صبح بیاد درس بده، اونی که شب میخواد مطالعه بکنه صبح بیاد درس بده، نه به درد خودش میخوره نه به درد طلبه ها میخوره. خب اگر این آقا بهش میگن آقا تو نماز جمعه خوندی؟ میگه بله. نماز جمعه هم واجب بود؟ بله واجب بود. خب اتفاقا نماز جمعه میگه حرام بود، مویزی نبود. میگه آقا خب این آقایی که به من گفته که اعلم بود، میگه درسته این آقا اعلم بود، ولی تو گفتی چه این آقا اعلم باشه چه نباشه، من میخوام نماز جمعه بخونم، یا چه این آقا اعلم باشه چه نباشه من میخوام از این آقا تقلید بکنم، این عذر نیست، این رسم عبودیت نیست، این مستحق عقابه، این مستحق عقابه، تجری نیست. فرض اینه که مخالف واقع بوده، عصیانه. وقتی میشه تجری، نه تقلید به این معنا که این را خداوند سبحان چون حجت قرار داده، اگر حجت قرار نمیداد من تقلید نمی کردم از او، ولی من که دلم میخواد از پسر خانم تقلید بکنم که مرجع به روزه چه اعلم باشه چه نباشه، خب خداوند سبحان میفرماید تو به حجت عمل نکردی، تو به میل خودت عمل کردی. حالا میلت یه وقت هست به نماز جمعه میکشه، یه وقت هست به این آقا میکشه، یه وقت میلت به شرب خمر میکشه. حجت یعنی که اطاعت، یعنی که خدای فرمودی عمل میکنم، اگر نمیفرمودی عمل نمیکردم. این بندگیه. لذا اینا همه معاقبه. حالا ولیکن در عین حال ما هم قبول داریم که اگر ظاهر آیه شریفه دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، خب کسی نمیتونه بگه آقا نه این به درد نمیخوره. یعنی چی؟ منتها اشکال کلام آقای خویی رحمت الله علیه و اشکال اون دیگرانی که عرضم به حضور شما به این راه ها رفتن، اشکال اون کلمات اینه که معنای حجیت این نیست که عرضم به حضور شما شارع بیاد اول خبر ثقه را حجت قرار بده، ظهور را حجت قرار بده، بعد ظهور بیاد خبر ثقه را حجت قرار بده، خبر ثقه بیاد مثلا وجوب صلات جمعه را حجت قرار بده. نه، در همه این موارد حجیت از همه اول میره به حکم واقعی. لذا من عقیدم این است که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی واقعی، حکم ظاهری به چه درد میخوره؟ میگه آقا قطع به حکم ظاهری پیدا کرد چی؟ میگیم قطع به حکم ظاهری یا موجب قطع به حکم واقعی میشه، یا اماره بر حکم واقعیه، یا شک که در حکم واقعی که تو مجرای اون چیزا میفته، اصول عملیه میفته. یک حجت قرار بده حجت بر حجت، من این را نمیفهمم. ممکنه شما بگی آقا خب اطلاق داره. نیکو اطلاق. اگر ظواهر کتاب به سیره عقلاست، عقلا که اصلا چون یک جایی پیدا بشه، این مهمه، یک جایی پیدا بشه آقای خویی رحمت الله علیه، یک جایی پیدا بشه که اگر گفتیم این قطع به حکم ظاهری اثر داشته باشه، ولی اگر به واقع بریم اثر نداشته باشه یا اثر عکس داشته باشه، بعد بیان این اثر رو عقلا مترتب بکنن. من که هرچی فکر کردم بین این دوتا مبنا یک اثر عملی پیدا نکردم که آقا حال ما اینجا بگیم چون حکم ظاهری قطع به او حاصل شده این درست. اما قطعا باید بره به حکم واقعی. نه اصلا حجیت در اون معنا نداره، اصلا معنا نداره. چه معنا داره حجیت در اون؟ بله؟ خب چه کاری؟ خود همون واقع میشه منجز، واقع میشه منجز، برای چی کاره بکنه؟ چون اگر واقع منجز هست که هست، اگه جعل تنجیز برای واقع نکنه که لغوه، بی اثر نداره. اگه جعل تنجیز برای واقع هم بکنه که این لغوه. اینا از آخون رحمت الله علیه درآمد، شیخ که نداره. ولو ما در دوره سابقه عرض کردیم که کلام شیخ مطلقه، او که نداره حکم واقعی، بلکه نه، شیخ رحمت الله علیه نظرش به حکم واقعیه. فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ناتمامه. اون کلماتی هم که آقای صدر داره که آقا بین مسلک ما و مسلک دیگران فرقه، اینه من نفهمیدم. اصلا جناب آقای صدر شما در حکم ظاهری مسلک نداری، مسلک نداری اصلا، یک کلمه ای شما اضافه نکردی. شما آقا میفرمایید که تزاحم حفظی تارتن قوت احتمال را مقدم میداره، اخرى قوت محتمل را مقدم میداره، یا یک نکته ای داره. همه این حرفایی است که هزار سال پیشم گفتم، نه آقای خویی فرموده، آقای خویی هم از قبل گرفته، نه شیخ انصاری فرموده، شیخ هم از قبل از خودش گرفته. منتها یک کلمه تزاحم حفظی را شما اضافه کردید و الا واقع امر شما اصلا مسلک نداری. شما میگی آقا بر مسلک ما حکم ظاهری ملاک داره. یعنی چی ملاک داره؟ اما شد ملاک تحفظ بر واقع یا مسلحت تسهیل. چرا شارع براءت را جعل کرده؟ به خاطر اینکه دینی سخت نباشه، مسلحت تسهیل. چقاب این همونیست که شما میفرمایید قوت محتمله. آقا در استصحاب گاهی موقع استصحاب وجوبه، گاهی موقع استصحاب اباحیه. میفرمایید اینجا کاشفیت و یک نکته ای که اون یقین سابقم باشه. خب این همون حرف دیگرانه. دیگران هم گفتن اصل محرزه چیزه ارزم به حضورش. مثلا اصلا شما در حکم ظاهری مسلک نداری که حالا بفرمایید که بر مسلک ما مثلا اشکال وارد نیست. بر مسلک آقای خویی اشکال وارده، مسلک شما، مسلک آقای خویی، همه یکیه. بله سیاقیش آقای خویی اعتبار علم آخوند رحمت الله علیه جعل منجزیت و معذریت، مثلا شیخ انصاری جعل حکم مماثله، آخوند اینه سیاق ظاهریش. ولی واقعش اینه که شما رفتی که آقا فرق بین اماره با اصل عملی فرق جوهریه، فقط در سیاق نیست. اینا اصلا هیچ کدامش قابل دفاع و قابل التزام نیست. خب فتلخص مما ذکرنا که این حرف حرف ارزم به حضور شما ناتمامی است که ما تعمیم بدیم متعلق حکم را به حکم ظاهری. یک کلمه ای شیخ رحمت الله علیه داره، یه اشکالی کرده بودن دیروز. آغازی ها رحمت الله علیه یک جوابی داده، اون کلمه رو بگم دیگه از این مقدمات خارج بشیم انشاءالله. اون کلمه این است که جناب شیخ شما میفرمایید یا قطع پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه یا شک پیدا میکنه. خب بعضی از ظنون ملحق به شکه، بعضی از شکوک ملحق به ظنه، این تداخله. مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه در دفاع از فرمایش شیخ اعظم فرموده آقا تداخل نیست، اشکال شما این است که این محمول کلام شیخ تارتن قطع پیدا میکنه، اخرا ظن پیدا میکنه، ثالثتن شک پیدا میکنه. اگر قطع پیدا کرد شما میگی که به قطعش عمل بکنه، حجته. اگر ظن پیدا کرد میگی حجته، بعضی از ظنون ملحق به شک تداخل میشه. نه آقا، این وقت اگر قطع پیدا کنی محمولش این است که قطع ضروری الحجته، یعنی جعل حجیت برای قطع لازمه، عقلا محال جعل نشه. اگر ظن پیدا بکنی ظن جعل حجیت برایش ممکنه، ممکن الحجیه، ممکن الحجیه. اگر شک پیدا بکنی شک ممتنع الحجیه، ممتنع الحجیه، ممتنع الحجیه. کجا تداخل میشه؟ هر ظنی پیدا بکنی ممکن الحجیه، هر شکی پیدا بکنی ممتنع الحجیه. هر ارزم به حضور شما این قطعی پیدا کنی ضروری الحجیه. خب ضروری الحجیه، ممتنع الحجیه، ارزم به حضور شما ممکن الحجیت داخل نیست. خب برای شک یعنی چه که ممتنع الحجیه است؟ چون فرموده شک یعنی تردید بین دوتا احتمال. تردید بین دوتا احتمال رو میشه حجت قرار داد؟ نمیشه حجت قرار داد. مجموعه احتمالین نمیشه حجت قرار داد. تردید بین دوتا احتمال نمیشه حجت قرار داد. این فرمایش مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه خب اشکال دارد. اولا جناب آغازی ها بازم این فرمایش شما ناتمام. چرا؟ چون یک، اصلا کجا مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل بحث کرده از امتناع حجیت برای شک؟ یک کلمه در ذن در جواب ابن قبه یک کلمه ذکر کرده که امکان تعبد به ذن هست. بحث ذن رسائل تا آخر انسداد که مربوط به ذن میشه با اون رسائل های رحلی قدیمی که حدود 500 صفحه شاید صفحه های بزرگ خط ریز و اینها، فکر میکنم قریب به نصف رسائل های قدیمی بحث ظنه. یه چیز حدود 100 صفحه بیشتر فقط بحث انسداده. خب حالا این در اصلا بحث از امکان و بحث از عرضم به حضور شما شک، کجا در شک بحث از امتناعه؟ بعد یه نکته دیگه هم که از آقای آغازی ها، یعنی چه شک را محال از حجت قرار بدیم؟ خب اگر شارع بفرماید که اگر شک داشتی جانب وجوب را مقدم کن، اگر شک داشتی بین حرمت و غیر حرمت جانب حرمت را مقدم کن، ممکنه شما برگردی بگی خب آقا او که حجیت شک نیست. میگیم پس حجیت چیه؟ میگه احتمال حرمت منجزه. پس چیه؟ یا همین که شما میگید آقا شک در حجیت را، مگه نگفتن که براءت حجت یعنی چی؟ عذر دیگه، یعنی اگه احتمال وجوب دادی عمل نکن. این میگه معنی حجیت نیست. حجیت یعنی چی؟ یک کلمه یه مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه داره که شک در حجیت شک طریقیت نداره، شک انکشاف نداره، شک انکشاف نداره. این حرف های نائینی هم غلطه، چون اولا حجیت که به معنای انکشاف نیست، ثانیاً چرا؟ چطوری که مثلا نوعاً یقینای سابق مطابق واقعه، نوعاً شکای عوام الناس هر جایی که شک میکنن بین وجوب و حرمت معمولا جانب وجوبش مصادفتش بیشتره. 1000 تا شک داره، بعد معلوم میشه که 700 تاش به سمت وجوب بود که مطابق واجب بوده، 300 تاش مطابق اباحه بود. طریقیت یعنی انکشاف از واقع، ظنم انکشاف از واقع نداره، چون چه بسا ممکنه خبر ثقه اصلا ظناور نباشه. بگی ظن نوعی، نوع مردم ظن میاره، یعنی نوع خبرهای واحد مطابق واقعه. خب بگیم از اون ورم همینطوره، نوع چه میدانم احتمالهای وجوب هم مطابق واقعه. زنم دو طرفه، مگر زن دو طرف نیست؟ وقت بله نه لازمه شد یه شک هم یک طرفه. من شک دارم که نماز جمعه واجبه، خب اون زنم هم میتونه. آه ترجیح یعنی چی؟ یعنی احتمال مصادفش بیشتره؟ آخه زن یک طرفه یعنی چی؟ عزیز من انکشاف شخصی یا نوعی؟ نه شخصی که نیست، چون خیلی موقع ظن نیست. نوعی امکان نداره دیگه، نوعا ظنون شکه. خبرهای واحد کجا ظن ناوره؟ شکام همینطور نوعا عرض کردم خیلی از شکام مطابق واقعه. امکان هیچ فرقی نمیکنه بین ظن و شک، هیچ فرقی نمیکنه. اگه انکشاف لدش شخص میگیو که به درد نمیخوره، چون انکشاف لدش شخص میگه من زن ندارم. اگه انکشاف واقع باشه ان هم الا یظنون ان هم الا یخرسون، اینه که ابعد شیء من عقول الرجال دین الله، دین الله لا یصاب بالعقول. اینا میدونی سرش اینه، آقایون حرف که زدن دیگه تأمل حسابی. یه عده که خب اینا که بزرگان که اهل تأملن، ولی یه چیزی مرحوم آغازی ها نوشته رحمت الله علیه، بعد از آغازی ها بعضی ها اشکال کردن، بعضی هم نوعا این طوری دیگه. هر علمی 99.5% یعنی 999,000 تقلیده، 1,000 یا 100,000 فکر. اگر قرار باشه همه علما صاحب فکر باشن، همه علما حرف نو بزنن، که اجتهاد میشه 500,000 سال. تازه باید بری از خداوند سبحان خواهش بکنی که 4 تا دیگه دنیا هم بیار که ما 500,000 سال جور بکن. چون اجتهاد که نوعاً شب یه کتابی رو میخونه صبح میاد میگه. تازه اونایشون که به درد بخورن، یعنی یک سوادی داشته باشن بقیهشون. خب این نسبت بیم. حالا یک کلمه ای مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه داره تمام بکنم. میفرماد و این ابیته، و این ابیته یعنی اگه میخوای به حساب تقسیم را ثلاثی بکنی، ثنائی نمیخوای بکنی، اگر تقسیم را میخوای ثلاثی بکنی، و این ابیته اگر تقسیم رو میخوای ثلاثی بکنی، باید اینطوری بحث بکنی: اما ان یحصل له القتل او یقوم عند الامارة المعتبره اولا. ها او یقوم عند الامارة المعتبره، اگر موضوع مباحث آینده رو بخواد بگه، اینطوری بگه اماره معتبره، پس لازمه که رسائل نصفش را قیچی بکن. بحث میکنیم در حجیت خبر ثقه، بحث میکنیم در حجیت شهرت، بحث میکنیم در حجیت قول لغوی، بحث میکنیم در حجیت ظواهر. خب اینا همه بحث میشه از مبادی علم، از علم خارج میشه. لذا اگر کسی واقعا خوب بخواد رسائل را بنویسیم، اصول را براش موضوع بندی بکنه، بهتر از شیخ انصاری نزائده در این مقدمه. قد یا ظن یا شک، بله شکش را ای کاش جناب شیخ اینطوری می نوشت: المقصد الثالث فی شک، بعد منها، یه وقت شک در مکلفون بی، منها یه وقت شک در به حساب مورد استصحاب، منها شک در تکلیف. اینا دیگه عرضم به حضور شما بیشتر از این احتیاج نیست، به فرمایش شیخم ناتمام. این یک کلمه هم که دیروز عرض کردم این را هم تمام بکنم که آقا عرض کردیم اصلا و به عبارت اخرى، این معناش این نیست که یعنی چون اون اشکال داره من حرفمو عوض کردم. در دوره سابق نکته خوبی دیدم، گفتم که آقا این و به عبارت اخرى یا و به عبارت اوفا، اینا در واقع زرنگی استاده، استاد اشتباه کرده. حالا چی بگه؟ بگه من اشتباه کردم. بعضیا میگن آقا فلانی خیلی آدم خوبی است، واقعا جای اشتباه کرده باشه میگه اشتباه کرده. به نظر من استادی که جای اشتباه کرده بگه من اشتباه کردم، اگر یک استاد در طول تاریخ پیدا کردی که دو تا طلبه حسابی تربیت کرده بود و این من حاضرم 5 میلیون پول بدم کسی دو تا استاد بی یک استاد بیاره که دو تا طلبه، اعتراف به اشتباه برای استاد نه تنها که کار مطلوبی نیست بلکه کار مذمومه، چون او میخواد طلبه را بیفته، حکم شرعی که نیست که. تازه حکم شرعی هم نمیگه که من اشتباه کردم، که آقا فتوای من عوض شد، میگه من اشتباه کردم فتوای من عوض شد. بیشتر از این هم خداوند سبحان از انسان نخواسته که. خیلیا واقعا این مهمه که آیه شریفه میفرماید قریب به این مضمون، الا انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیلی ها خیال میکنن کار خوب انجام میدن و حالا که کار بده. خیلی ها یه عده افراد را تمجید میکنن بر یک خصلتی که خوب نیست یا بده، دیگران را متهم میکنن. خدا رحمتش بکنه آقای خویی یه جایی بگه آقا من اشتباه کردم، اشتباه کردم چه خواهیش، بحث علمیه که گفته شیخ. اون وقت گفتیم آقا این و به عبارت اخرى یعنی میخواسته دیگه نگه اشتباه شد، این ایراد داره که کسی اگه حرف زد میگنم آقا شما اونی چه دومی را قبول کن و به عبارت اخرى. به دومیش هم اشکال کردن، گفتن آقا این دومی هم ناتمامه. چرا؟ چون اگر من یقین دارم یا این هفته نذر کردم شب جمعه وتی بکنم یا در هفته آینده نذر کردم که ترک وتی بکنم، این طبق فرمایش مرحوم آقای شیخ گفتن این میشه شک در تکلیف، مجرای براءت، و حالا که باید احتیاط بکنه، علم اجمالی داره، یا این هفته وتر برو واجبه یا هفته آینده وتر برو حرامه. حالا اینا دیگه عرضم به حضور شما خیلی مهم نیست، بس دیگه بیشتر از این فکر میکنم کش دادنش فایده نداره، مخصوصا که در این دوره در این مقدمه نکات بیشتری نسبت به سابق گفتیم، اگرچه که در دوره قبلم خواهش منم از همه رفقایی که حضور دارن یا اونهایی که به حساب صوت را گوش میدن حتما قبلش صوت دوره گذشته ما را گوش بدن، صوت را گوش بدن، به نوشته اکتفا نکنن. اون نوشته در دوره قبل و مال خودمه، ولی معمولا نوشته زیقه، صوت را حتما گوش بدن. اونایی که حاضر میشن حتما مقید باشن، صوتی که مال فرداست اون را قبلش گوش بدن. ممکنه یک کسی بگه آقا خب شما که ما چه میدونیم فردا میخوای شما چی بگی، ممکنه صوت فردای دوره قبل اصول شما بحث 4 روز قبلت بوده، اشکال نداره. شما در پنجشنبه جمعه غیر پنجشنبه جمعه 10 تا 15 تا صوت را گوش بده، همونطوری که عرض کردم استادی که شب مطالعه بکنه صبح به درس بیاد این به درد استادی نمیخوره. محصلیم طلبهیم که چه میدانم درس را مباحثه بکنه و مطالعه بکنه و این درده میخوره. باید شما یک به حساب یک مجموعه از بحث در ذهنت قبلا شکل بدی که اینجا بنده نوعی که اشاره میکنم زود شما متوجه اون بزنگاه بشید. اگه جایش ابهام داره حواست رو جمع میکنی، روشن میشد، سوال میکنی. اگرم ابهام نداره، اشکال داری، بیشتر دقت میکنی. این صوت دوره گذشته مخصوصا بعضی جاها رو توضیح اونجا دادم. بله، شاید بعضی از مطالبی که در دوره گذشته عرض کردیم این دوره ازش رفعیت کردیم. قطعا اتقان مطلب و استحکام مطلب این دوره بیشتره، ولی توضیح بعضی از مطالب در دوره گذشته بیشتر بوده. انشاءالله غفلت نفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. عرض کردم انکشاف شخصی یا انکشاف نوعی
دو طرف داره دیگه.
زنم دو طرف داره،
زن یک طرف
احتمالش بیشتره، خاطر خیلی موارد زن نیست. عرض میکنم خیلی از موارد زن نیست، تازه همون مواردی که زن نخست چه بسا ممکنه این زنون در واقع برخلاف واقع. هم انکشاف دیگه، امکان چی؟
محتمل هست که این اصلا معنا داره، یعنی در زن که بگیم مثلا احتمال مثلا زنی که
خب اون همون داره شک هم هست که معمولا جنبه شک هم همینطوره که معمولا جنبه حرمت احتمالش بیشتر.
شک مثلا بین وجوب و حرام این یعنی چی که اصلا معنا نداره،
یعنی معمولا تا حالا هرچی پیش آمده من شک کردم، بعد دیدم جنبه به حساب
این دیگه ربطی به شک من نداره. شک من
ظن من میتونه ربطی نداره، خبر استقام ربطی نداره، چه فرق میکنه؟
معنا نداره. خب در مورد شک دو طرف داره، این مطابق با
فرقی نمیکنه.
این واقعا نمیفهمه.
حالا یک تأمل انشالله بفرما. گفتیم تخییر که تخییرم گفتیم میشون برمیگردم براعت دیگه، میشون تخییرم در واقع یعنی احتمال میدونی جنبه حرمت رو مقدم داشته باشه، احتمال میدونی جنبه وجوب رو مقدم داشته باشه. رفع مالا یعلمون از تقدم جنبه حرمت براعت هم لغوه چهار بکنه. خب اونجا هم احتمال داره که وجود باشه، اونجا هم احتمال داره که وجود باشه، چه فرق میکنه؟
تخییری که ایشون میگه لغوه بخاطر اینکه بالاخره این قبل از اینکه شاره بخواد بگه مخیر هستی، بالاخره این
یا در احتمال وجوب و حرمت اباحه همینطوره، قبل از اینکه شاره بفرماید چهار بکنه، اینم خلاصه یا انجام میده یا انجام نمیده.
بالاخره تخییر
لغو دین.
اون که اشکال نقضی بهشون یه مطلب اشکال حل این که برای تخییر اشکال لغو دین.
تخییر که براعت هم لغو دین. براعت هم لغو دین.
اشکال نقضی
نه، حلش به اینه که آقا یعنی تو در این موارد به وسیله جعل تخییر میخواد بگه من هیچ کدام از دو احتمال رو مقدم نکردم دیگه، هیچ کدام از دو احتمال رو مقدم نکردم. چطور اونجا احتمالی براعت میگه من جانب وجوب مقدم نکردم، تخییرم میگه هیچ کدام از دو احتمال مقدم نکردم؟
در رابطه با همین مورد این که اشکال کرده بودم که اینجا احتیاط ممکن نیست بلیزا نقض بشه کرده بودم، اینجا یه جوابی که مثلا میده میگه چرا احتیاط ممکنه، چون به حساب شک داریم که تکلیف الزامی داریم یا غیر الزامی، احتیاط کنیم بگیم جانب الزامی. حالا از یک پیس این جواب هرچند که در ناحیه خود تکلیف الزامی باز احتیاط ممکن نیست.
همیشه عرض کردم یه چیز جدیدی نیست که شارع ممکنه جانب الزام رو مقدم بده. در الزام چه همون میگم دیگه،
اینجا احتیاط ممکنه، چون اشکال شروع بشه که اینجا احتیاط ممکن نیست، باید مجرای
احتیاط ممکن نیست دیگه،
حال اینکه مجرای برابر
احتیاط ممکن نیست دیگه.
معمول یه جواب این بود که اینجا احتیاط ممکنه، پس یک
چه ممکنه چه دوام کنه،
شک داریم تکلیف الزامی است و
خب چیکار کنیم،
ما جانب تکلیف الزامی
خب چیکار کنیم، تکلیف الزامی چیکار کنیم،
در اون جهتی
خب نه دیگه اثر نداره که چیکار کنیم، خلاصه یا فاعل یا تارک. اگر می فرمود جانب اباحه یا مقدمه همینطور بود، یا تا فاعل یا تارک، چه اثر بود؟ کی نگفت؟ حاشیه
های
آشتیان نیسته،
بعد خودش
رد کرده بود. آشتیان فکر
نمی
کنم بلوان
یک چیزی
نقل
کرده، رد کرده
بودم. خب این که چون اگر بفرماید جانب اباحه یا مقدمه همون میشه، چون جانب اباحه هم خودش در واقع این در عمل یا فاعل یا تارک. سلام علیکم. بله بفرم یک دهیده.
سلام
علیکم.
دیروز در درس فقه که شرط ارتکازی رو شما در صورت قبول دارید که سری اقلا
خیارش رو بله
نه، من این شرط ارتکازی اگه
چون شرط
ارتکازی نشمتیم چونه؟
خب علمانی نشمتیم، من شرط نکردم، من که شرط نکردم،
اصلا منطبق علیه المؤمن نشمتیم نیست،
نه چون من شرط نکردم، اصلا قافل بوده،
یعنی این که بنای بی بخون
بنای نوعا مردم
نوع مردم.
خب من که نکشم المؤمن نشمتیم، شرط من شرط نکردم.
اگه واقعا اون خود شرط یعنی بناش بوده
آه که میشه اشکال گفت دیروز اشاره کردیم
گفتیم اگر که شرط نکرده
بله شرط نکرده میخواد به شرط ارتکازی بشه، اصلا تو فکرش نبوده که همچین عیبی هم هست
در مورد این شرط بله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله.